ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی سلام های گرم من سلطان محمد سرور و همکارم طاهر روشان را بپذیرید. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که مقامات امنیتی میگویند خط دفاعی طالبان را در بغلان مرکزی شکستند و چندین قریه تصفیه شده است و سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید میلیون ها دلار از سوی اردوی آمریکا در تأسیسات مصرف شده که این نیروها از آن استفاده نکردند. ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اجازه دادن به مفتشین خارجی را برای دیدار از تأسیسات نظامی ایران مورد سوال قرار دادن دانشمندان ایرانی را غیر ممکن خوانده است. و پترو پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش حال در یک جنگ واقعی با روسیه قرار دارد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم ویدا برکی.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان سفر نمایندگان طالبان را به کشورهای منطقه و همسایه امیدوار کننده می خوانند. و ولسی جرگه افغانستان خواستار لغو تفاهم نامه امضا شده با اداره استخبارات پاکستان شد. تفصیل خبرها. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان سفرهای نمایندگان طالبان به کشورهای منطقه و همسایه را امیدوار کننده می دانند و می گویند که در نتیجه این دید و بازدیدها زمینه گفتگوی صلح فراهم خواهد شد. مولوی قلم‌الدین یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرچند اراده قوی سیاسی برای پیشبرد گفتگوی صلح وجود ندارد، اما نقش کشورهای همسایه و منطقه در این راستا برازنده است.
مجبور هستند طالبا یک طرف و دیگر طرف کوشش بکنند تا در مقابل خود یک اراده قوی صلح پیدا کنند. امی زفت آمد و به یک مملکت و دیگر مملکت ما خوش بینستیم.
بر اساس گزارش ها اخیراً هیئت سیاسی طالبان به رهبری سید طیب آقا به تهران سفر کرده است. طالبان مسلح نیز سفر هیئت گروه طالبان را به تهران تایید کرده است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این هیئت با مقامات ایرانی در مورد جهان اسلام و مسائل مهاجرین گفتگو کرده است. ولسی جرگه افغانستان امضای تفاهم نامه با اداره استخبارات پاکستان یا ISI را یک عمل ننگین خوانده و خواستار لغو فوری آن شد. هیئت اداری ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفتند که هر گونه معامله با ISI پاکستان به سود کشور تمام نخواهد شد و مقامات افغان در برابر پیامدهای آن مسئول خواهند بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت:
شما نمایندگان مردم، من حیث یک نهاد قانونمند در این مناسبت صلاحیت فوق العاده را به ما و شما در نظر گرفته شده، سرنوشت این تفاهم‌نامه ننگین برای خیر مردم افغانستان تعیین بکنید.
در این حال میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که محمد حنیف اتمر مشاور و شورای امنیت ملی و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی به روز یکشنبه هفته آینده به این کمیسیون جهت ارائه معلومات فراخوانده خواهند شد. و خبر اخیر این که مسئولان قماندانی حمایت قاطع نیروهای خارجی در افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی افغان باید در برابر طالبان حالت تهاجمی اختیار کنند. جنرال کارستن جکوبسن معاون این قماندانی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در نبرد رویاروی با مخالفین مسلح تا کنون خوب درخشیدند و تلاشهای مخالفین مسلح در این کشور موفق نخواهد شد. آقای جکوبسن که تا یک ماه دیگر ماموریتش در افغانستان به پایان می رسد، یکی از عوامل افزایش تلفات نیروهای افغان را آگاهی نداشتن درست از تکتیک های جنگی و ایجاد پایگاه هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط جنگی ایجاد شده است می داند. این بود تحولات افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اجازه دادن به مفتشین خارجی را برای دیدار از محلات نظامی ایران و مورد سوال قرار دادن دانشمندان هسته‌ای ایران را غیر ممکن خوانده است. رسانه های ایران از قول خامنه ای گزارش دادند که امروز گفت ایران در جریان مذاکرات روی برنامه هسته‌ایش به خواست های غیر منطقی لبیک نخواهد گفت. خامنه ای گفت ما به خارجی ها اجازه تفتیش از محلات نظامی خود را نمی دهیم و به خارجی ها اجازه نخواهیم داد بیایند و با دانشمندان هسته‌ای ما صحبت کنند. این بیانات خامنه‌ای در حال ایراد شده است که ایران و شش قدرت جهان برای رسیدن به یک توافق مذاکره می کنند که هدف آن توقف برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریمات بین المللی بر آن کشور است. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان ملای یک مسجد را به جرم سخنرانی بر ضد اقلیت شیعه به 5 سال زندان محکوم کرد. شیخ سعید قاضی محکمه لاهور امروز جرم و حبس مولانا ابوبکر را تایید کرد. ملا ابوبکر که اتهامات وارده بر خودش را رد نموده است، در ماه فوریه در ولسوالی کاسور ایالت پنجاب دستگیر شد. روزنامه دان از مقامات که نامشان گرفته نشده نقل قول کرده که گفتند 21 نفر امسال به جرم ابراز نظریات تنفر آمیز تا به حدود 8 سال زندان محکوم شدند. در 2 سال گذشته حدود 1000 شیعه در اثر خشونت‌های فرقوی در پاکستان با اکثریت سنی کشته شدند. هفته گذشته افراد مسلح در شهر کراچی بر یک بس حامل مسافرین شیعه حمله نموده 43 نفر را کشتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاورین امنیت ملیش ملاقات نموده و روی راه‌های افزایش تجهیزات، آموزش و عرضه اسلحه به قبایل عراق برای بازپسگیری شهر رامادی از چنگ گروه داعش صحبت کرده است. این ملاقات دیروز صورت گرفت. الستر باسکی، یکی از مشاورین امنیت ملی اوباما با آژانس خبری فرانسه گفته است ما روی این مسئله غور می کنیم که چگونه به بهترین شکل نیروهای محلی را در انبار حمایت کنیم، به شمول افزایش آموزش و تجهیز قبایل محلی و حمایت از عملیات به رهبری عراق برای بازپسگیری رامادی. قصر سفید که به سبب سقوط رامادی در پایان هفته گذشته تحت انتقاد شدید جمهوری خواهان در کنگره آمریکا قرار گرفت، گفته است رئیس جمهور اوباما از تصمیم دیروز شورای وزیران عراق استقبال می کند که بر اساس آن جلب و جذب افراد در نیروهای امنیتی عراق افزایش می یابد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه می گوید مسکو آماده است همکاری های با بنفع دو جانب را با غرب آغاز کند. لافروف این مسئله را امروز در جریان سخنرانی در شورای فدراسیون پارلمان روسیه ابراز داشت. وی همچنان گفت مسکو امیدوار است که واشنگتن از نفوذش بر کیف استفاده نموده و از ماجراهای نظامی در آینده جلوگیری کند. و خبر آخر که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش حال در یک جنگ واقعی با روسیه قرار دارد.
This is not a fighting with Russian-backed separatists. This is a real.
وی میگوید این یک جنگ با جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه نیست، این یک جنگ واقعی با روسیه است. پروشنکو در مصاحبه با بی بی سی گفت که بالای همتای روسیش ولادیمیر پوتین اعتبار ندارد. پروشنکو افزود وی راه دیگر بجز از مذاکره با رئیس جمهور پوتین نمی‌بیند. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قماندانی مأموریت حمایت قاطع نیروهای خارجی تأکید می‌کند که نیروهای امنیتی افغان باید در برابر طالبان حالت تهاجمی اختیار کند. مقامات امنیتی می‌گویند خط دفاعی طالبان را در بغلان مرکزی شکسته‌اند و چندین قریه تصفیه شده است. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص وزارت داخله.
پریجات خورد و زمان باوکم از وجود دشمنان مردم افغانستان پاکتازی شدن. تلفات دشمن چی بگویم؟ زیاد مردمش مرده ولی ارقام دکیکش نیست.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید میلیون ها دلار از سوی اردوی امریکا در تأسیسات مصرف شده که این نیروها از آن استفاده نکردند. و لغزش یک بدنه کو در پروان مشکلات زیاده به مردم به بار آورده است. در مطالب رویدادهای خارجی میشنوید که نواز شریف صدر اعظم پاکستان طی یک سفر رسمی از ترکمنستان و قرقیزستان بازدید میکند و در یک گزارش دیگر میشنوید که گفته میشود یک شرکت در کراچی سالانه ده ها میلیون دلار از بابت فروش شهادتنامه های تقلبی به دست میآورد. در نیم ساعت دوم برنامه دو پروگرام هفتوار داریم. در برنامه حقیقت چیست مصاحبه با وزیر صحت عامه دکتر فیروزالدین فیروز را میشنوید.
که هنوز هم در حدود 50% مردم افغانستان به خدمات سی اساسی دسترسی ندارد، خصوصا کسایی که در قرا و قصبات زندگی میکنند.
و در پروگرام جستجوی انصاف همکارم جاوید حسنزاده مشکلات یک تن از باشندگان لوگر را بررسی میکند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. کریستن جکوبسن معاون قماندانی حمایت قاطع نیروهای خارجی در افغانستان تاکید میکند که با در نظر داشت شرایط حساس این کشور نیروهای امنیتی افغان باید در برابر طالبان حالت تهاجمی اختیار کنند. این جنرال سه ستاره ناتو نیروهای امنیتی افغانستان را در نبرد رویارویی در برابر مخالفان مسلح دولت پیروز میداند و میگوید که تلاش‌های مخالفان مسلح در این کشور موفق نخواهد بود. آقای جکوبسن که تا یک ماه دیگر مأموریتش در افغانستان پایان خواهد یافت، علت تلفات نیروهای امنیتی را نداشتن مطالعه درست از تاکتیک‌های جنگ و ایجاد پوسته‌های امنیتی غیر معیاری عنوان می‌کند. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در برابر نیروهای امنیتی افغان نگرانی نیست که تنها میان افغان ها مطرح می شود، بلکه ناتو نیز از افزایش این حملات در این اواخر ابراز نگرانی می کند. جنرال کرستن جیکوبسن معاون قماندانی حمایت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان می گوید که با شرایط حساسی که افغانستان با آن روبروست، نیروهای امنیتی این کشور باید از حالت دفاعی و حالت تهاجمی در بیایند. جیکوبسن هرچند تلفات نیروهای امنیتی را نگران کننده می داند، اما می گوید که مخالفان مصالح دولت با تمامی تلاش هایشان نمی توانند در برابر این نیروها ایستادگی کنند.
مخالفین مسلح دولت چنین برنامه ای را ترتیب نکردند که کدام ولسوالی و یا ولایت را گرفته بتوانند و یا اینکه دستاورد مهمی داشته باشند، بلکه حملات نیروهای امنیتی افغانستان در برابر این گروه شدت گرفته است و هر زمانی که نیروهای امنیتی کشور حملات نظامی کردند، ثبات در آن بخش ها تامین شده است. باید بگویم که حالت دفاعی پیروزی نخواهد داشت و راه حل نخواهد بود، بلکه نیروهای امنیتی افغان باید حالت تهاجمی اختیار کنند. در قریه ها و یا بخش هایی که نیروهای امنیتی افغان چنین حملات را انجام داده اند پیروزی داشتند.
از سوی دیگر طالبان در برخی از ولایت های دیگر به خصوص کندز، بدخشان، باتخیز، فرا و غور حملات مسلحانه ایشان را در برابر پوسته های نیروهای امنیتی افزایش دادند. کرستن جیکوبسن معاون قماندانی حمایت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان میگوید پوسته های امنیتی که بدون در نظر گرفتن شرایط جنگی در بسیاری بخش های این کشور ایجاد شده است، یکی از علت های افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان بوده است. در این حال جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور در برابر مخالفان مصالح دولت در حالت تهاجمی قرار دارند. به گفته ای وی نیروهای امنیتی افغان به خصوص نیروهای اردوی ملی حملات تهاجمی در برابر طالبان را در برخی ولایات افزایش خواهند داد.
برای اینکه برای دفاتر در حملات دشمن ما آمادگی داریم در نقاط مختلف افغانستان. قوت‌های اردوی ملی تلاش دارند که همه وضعیت انتصابات خود را حفظ بکنند و بیشترین تحرکات ما به حالت تهاجمی علیه دشمنان مردم افغانستان در نقاط مختلف باشند، در المند، در زابل، در غزنی و در نقاط مختلف دیگه عملیات هایی که صورت میگیره. فقط اینا نیست که قبل از اینکه دشمن تحرکاتی داشته باشه ما بر وظیفه خود ردی فعالیت ها رو تامین بکنه.
هرچند مقامات ناتو توانایی و عملکرد نیروهای امنیتی افغان را در برابر مخالفان مسلح دولت ستایش میکنند، اما کارشناسان نظامی به این باورند که نیروهای امنیتی افغان به آموزش و تجهیزات بیشتر نیاز دارند. به گفته آنان ناتو و آمریکا باید این مسئله را در نظر داشته باشد و به خاطر تقویت نیروهای امنیتی افغان به خصوص نیروهای هوایی این کشور تلاش‌های جدی انجام دهند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که قماندانی مأموریت حمایت قاطع نیروهای خارجی تأکید میکند که نیروهای امنیتی افغان باید در برابر شورشان طالب حالت تهاجمی اختیار کنند. در این حال گزارش ها از بغلان می رسانند که خط دفاعی طالبان در بغلان مرکزی در هم شکست. مسئولان می گویند طالبان در حال فرارند و نیروهای امنیتی هم در حالت تعقیب و نابودی آنها. بیش از 10 قریه هم پاکسازی شده، ولی از تلفات طالبان معلومات دقیقی در دست نیست. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله که به بغلان آمده است، میگوید طالبان شکست خوردند و نیروهای امنیتی نیز تا آنجایی که ممکن باشد آنها را تعقیب و مورد ضربات کوبنده قرار میدهند. او رقم دقیق تلفات طالبان را مشخص نکرد، ولی گفت از اینکه خونهای زیادی از آنها ریخته ممکن کشته و زخمی های زیادی داده باشند.
عملیاتی که فریدوس شروع کرده بودیم در قریجات ذکرخیل، آمدخیل، شپخیل، شایخیل و دیگر قریجات خرد و زمان فاوکام از وجود دشمنان مردم افغانستان پاکتازی شدند. تلفات دشمن چی بگویم؟ زیاد مردمش مرده، ولی ارقام دقیقش نیست.
و اما وای روزی سه شنبه گفته بود که 10 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال طالبان عقب نشینی از موازیشان را رد کردند. جنگ های جاری در بخش های از ولایت بغلان که از یک ماه بدین سو جریان دارد، افزون بر سایر خسارات موجب فرار یا بیجا شدن هزاران فامیل از نقاط جنگی این ولایت نیز شده است. مانند دندغوری که قریه های زیادی از آن تقریبا خالی از سکنه و تمامی کشت و زراعت مردم به حال خودش رها شده است. آقای شیرزاد در مورد امن سازی همین مناطق و برگشت مردم به خانه هایشان میگوید:
عملیات فعلا هم جریان داره، ولی در مورد دندغوری و دیگر مناطقی ولایت بغلان در همی کوشش هستیم که در عملیات خود انکشاف بدیم تدریجی، از ساعت تا بتوانیم که تمام ساحت امنی ولایت بغلان امن بسازیم و برای مردم شریک ولایت بغلان زمینه زندگی بهتر و آسودتر مساعد بسازیم.
حالا هزاران فامیلی که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند میگویند اگر تا یک هفته دیگر به زراعتشان رسیدگی نکنند، هم از حاصلات در حال ثمر بهاری و هم از کشت تابستانی آن که باید در همین روزها کش شود باز میمانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که میلیون ها دلار از سوی قوای آمریکا در اعمار تأسیسات مصرف شده که این نیروها از آن هیچ استفاده نکردند. در گزارش سیگار آمده است که 36 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در ساختن این تأسیسات به مصرف رسیده است. ستار فروغ با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
با اساس این گزارش سیگار که به روز چهارشنبه نشر شد، این تأسیسات در پایگاه نظامی لترنک در ولایت هلمند اعمار شدند. با اساس بررسی سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، یک واحد نظامی اردوی ایالات متحده در جنوری سال 2010 میلادی خواستار کمک مالی برای وسعت یافتن این پایگاه شده بود. در این گزارش آمده است که نظامیان آمریکا هشدار داده بودند که رد این بودجه مشکل ساز خواهد بود، زیرا قوای اضافی تأسیسات برای سوق اداره نیروهای زمینی و هوایی نخواهند داشت. بر بنیاد دریافت های سیگار، یک ماه پس از آن که این واحد نظامی درخواست را رسما به کنگرس مطرح کرد، بر نیاز عاجل عملیاتی برای ایجاد این ساختمان تاکید ورزید. اما هنگامی که این درخواست در 19 ماه می زیر غور کانگرس قرار داشت، تورن جنرال پیشین آمریکا ریچارد میلز یک نامه غیر رسمی به معاون فرماندهی عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان فرستاد. در گزارش سیگار آمده است که میلز در آن زمان بودجه کمپ لیترنک را بازنگری کرده و دریافت که 36 میلیون دلار ساختمان و 5 پروژه پیشنهاد شده دیگر ضروری نبودند، زیرا این نیازمندی قبلا از طریق دیگر در نظر گرفته شده است. در گزارش سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان گفته شده است که دو یادداشت مشابه که در آن لغو برنامه ایجاد این تأسیسات مطرح شده بود از سوی جنرال های مختلف و تاریخ های 22 و 26 ماه جون ارسال شده است. بر بنیاد گزارش این بودجه در ماه جولای تصویب شد و تورن جنرال پیتر ام وانجل تقاضاها برای لغو برنامه اعمار ساختمان 64K را رسما رد کرد. سیگار با استناد به ایمیل های اردو در گزارشش گفته است که مقام های نظامی می دانستند تمام این ساختمان غیر ضروری اند، اما به حمایت از اعمار آن ادامه دادند تا از این بودجه در پروژه های دیگر استفاده کنند. در گزارش آمده است که کار اعمار این تأسیسات در فوریه سال 2011 میلادی آغاز و الی ماه اپریل سال 2013 98% کار آن تکمیل شده بود. سیگار میگوید که در اکتبر سال 2014 میلادی این ساختمان به حکومت افغانستان تسلیم داده شد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان دریافته است که برخی از جنرالان کوشش کردند که در زمینه این بررسی مانع ایجاد کنند و وزارت دفاع رد کرده است که این جنرالان جوابگو باشند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات ما را از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته دنبال کرده می توانید. از پروان خبر می رسد که یک بدنه کوه در ولسوالی کوه صافی این ولایت لغزش کرده و مشکلات زیاد به باشندگان محل به بار آورده است. این بدنه کوه روی زمین های زراعتی غلطیده و یک جوی آبیاری را هم مسدود ساخته است. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل از پروان گزارش می دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به دلیل لغزش کوه در یکی از ساحات این ولسوالی با مشکلات شدید روبرو شدند. لغزش کوه سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و قطع شدن جریان آب آشامیدنی و زراعتی شده است که مردم محل از این بابت نگرانند. شماری از این آسیب دیدگان در این مورد میگویند:
ما مالک خیریت تو هستیم، ما کوی که هست اون لازش کرده، لازش میکنه، حلی میکنه، میکنه روز میشه که همه تو لازش هست، همه تو حلی هم لازش میکنه. اینجا جلید زمین هست، زمین جوی، اون کتی روان کده زمین کول، او چطور کنیم؟ زمین جوی که هست، 300 خانه هست، همه کلش خراب کرده، 300 خانه هست.
از حکومت خواهش میکنیم که مردم غریب هست، واسش نمیرسه به این کار که حکومت امرای ما کمک بکنه.
با این حال مسئولین حکومتی در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آسیب دیده در این ولسوالی اقداماتی را به اجرا گذاشتند. سیف الله بیدار ولسوال کوه صافی در این مورد به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما اطلاع داریم به وسط حوادث و مقامات بیسلا بینی کنا چی میکنن که در گرشته ما شکایت ما هست که نصاحات یک مقدار نامن بعضی خطاباتی که آمده بود از حساب سیلابا و زبانا به اونجا کمک نکنن و شکایت نردم به حال خود باخیسته خدا کنه به این صاحب کمک کنن که زمین ها باقات از یک آبیاوی که گاله مردم بیشاوه از این اخوانان نمارن.
کوه صافی از ولسوالی های دوردست و کوهستانی ولایت پروان واقع در ساحه شمالی نزدیک به کابل است که از رهگذر واقعات حوادث طبیعی به خصوص در فصل های زمستان و بهار آسیب پذیری دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه شنوندگان عزیز، بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
امضای تفاهمنامه استخباراتی میان افغانستان و پاکستان و افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در شهر کابل مطالب و تبصره‌هایی است که در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته‌اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش پرسیده که آیا تفاهمنامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد به گونه دزدی به امضا رسیده است؟ نویسنده سرمقاله گفته که مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی که ضمیر داشته باشند باید این تفاهمنامه را لغو کنند و یا هم بر رئیس جمهور و مقامات دیگر فشار وارد کنند تا آن را ملغا سازند. سرمقاله نویس ویسا نوشته که این تفاهمنامه سبب وحدت مردم افغانستان و استادگی و هماهنگی آنان در برابر مشکلات خواهد شد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب نظریات امرالله صالح و اسدالله خالد، رؤسای پیشین امنیت ملی افغانستان را به نشر رسانده که گفتند زمانی که آنان مسئولیت ریاست عمومی امنیت ملی را داشتند با ISI هیچ معامله را انجام ندادند. در مطلب گفته شده اگر به گونه مخفی معامله با شبکه استخباراتی پاکستان صورت گرفته باشد، به احترامی به قربانیان ریاست عمومی امنیت ملی خواهد بود. سرنوشت این اظهارات امرالله صالح را نیز به نشر رسانده که گفته است این سخنان بی بنیاد و نادرست است که گویا پیش از این نیز با ISI همچو تفاهمنامه ها به امضا رسیده است. روزنامه اطلاعات روز مطلبی را تحت عنوان روزهای انتحار در کابل نوشته است. در مطلب با اشاره به حمله دیروز در پارکینگ وسایط وزارت عدلیه آمده است، این حمله هنگام صورت گرفت که کارمندان این وزارت می‌خواستند با سوی خانه‌هایشان بروند. روزنامه نوشته که در چند روز اخیر این چندمین حمله است که در شهر کابل انجام می شود و مردم را به شدت نگران ساخته است. و روزنامه دولتی انیس اظهارات وزیر امور داخلی افغانستان را به نشر رسانده که گفته است تروریسم و افراطیت سبب ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه می شود. در مطلب به نقل از وزیر امور داخلی روسیه گفته شده که کشورش حاضر است در بخش تأمین امنیت و آموزش سربازان افغان همکاری لازم را با افغانستان انجام دهد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان طی یک سفر رسمی از ترکمنستان و قرغیزستان دیدن می کند. این سفر رسمی نواز شریف امروز رسما با رسیدن به ترکمنستان آغاز شد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که گسترش روابط اقتصادی و تجارتی محور گفتگوها میان نواز شریف و مقامات این دو کشور آسیای میانه را تشکیل خواهد داد. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان سفر دروزش به دو کشور آسیای میانه را آغاز کرد. نواز شریف در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی کشورش امروز به ترکمنستان رسید و قرار است فردا به قرغیزستان نیز برود. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه پاکستان به نشر رسید، آمده است که صدر اعظم نواز شریف در این سفرش روی گسترش روابط دو جانبه با ترکمنستان و قرغیزستان تاکید خواهد کرد. گفته می شود که نواز شریف همچنان در این سفرش روی پروژه گاز تاپی صحبت خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده است که اسلام آباد خواهان گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای آسیای میانه است. از سوی دیگر مقامات پاکستانی سفر نواز شریف به دو کشور آسیای میانه را مهم خوانده میگویند گسترش روابط با این کشورها میتواند پاکستان را در عرصه‌های مختلف مانند صلح و ثبات، اقتصاد و تجارت همکاری کند. اما ایمل خطک تحلیلگر سیاسی پاکستان میگوید گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان اسلام آباد و کشورهای آسیای میانه مشروط به صلح و ثبات در افغانستان است. وی در صحبت با رادیو آزادی بیشتر در مورد گفت.
پاکستان در وسیله ملکونو سر تعلقات چوبی
در روابط میان پاکستان و کشورهای آسیایی میانه وابسته به چگونگی وضعیت در افغانستان است. به طور مثال اگر پاکستان میخواهد که روابط اقتصادی و تجارتیش را با این کشورها گسترش بدهد، آسان‌ترین راه میان پاکستان و این کشورها افغانستان است. در غیر آن راه چین خیلی طویل است. در این صورت تامین امنیت در افغانستان ضروری می باشد.
مقامات پاکستانی می گویند قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدارش از ترکمنستان و قرغزستان چندین قرارداد تجارتی جداگانه را نیز با این دو کشور امضا کند. در چندین سال اخیر این اولین سفر صدر اعظم پاکستان به کشورهای آسیایی میانه است. نواز شریف که از 2013 میلادی به این سو من حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه می کند، ادعا می کند که بهبود روابط با کشورهای دیگر را در اولویت پالیسی خارجی کشورش قرار داده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم فرشته نگاه از سفر صدر اعظم پاکستان به آسیای میانه شنیدید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده در برنامه حقیقت چیست مصاحبه با وزیر صحت عامه دکتر فیروز الدین فیروز را میشنوید و در پروگرام در جستجوی انصاف همکارم جاوید حسنزاده مشکلات یک تن از باشندگان ولایت لوگر را بررسی میکند. و هم گزارش داریم که گفته میشود یک شرکت در شهر کراچی پاکستان سالانه $10 میلیون از بابت فروش شهادتنامه های تقلبی به دست می آورد. دوستان عزیز، قبل از اینکه این پروگرام ها و مطالب را بشنویم، همکارم زرغونه منگل را با خود در استودیو دارم با یک بندل ورقا. زرغونه جان بفرمایین چی آوردین؟
سلطان جان سرخط خبرهای مهم دارم که شنونده ها حتما در هر نیم ساعت باید از تحولات افغانستان و جهان خبر شوند که چی گپ است. برخی از اعضای شورای عالی گسال افغانستان نسبت به سفرهای نماینده های طالبان به کشورهای منطقه و همسایه ابراز امیدواری کرده، می گویند که در نتیجه این دید و بازدیدها زمینه گفتگوهای صلح فراهم خواهد شد. محکمه ابتدایی کابل محمد علیم را به جرم تجاوز جنسی بر دخترش که خاطره نام دارد به اعدام محکوم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اجازه دادن به مفتشین خارجی را برای دیدار از محلات نظامی ایران غیر ممکن خوانده است. سرگی لافرو وزیر خارجه روسیه می گوید مسکو آماده است همکاری های به نفع دو جانب را با غرب آغاز کند. لافرو این مسئله را امروز در جریان سخنرانی در شورای فدراسیون پارلمان روسیه ابراز داشت. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا با مشاورین امنیت ملیش ملاقات نموده و روی راه‌های افزایش تجهیزات، آموزش و عرضه اسلحه به قبایل عراق برای بازپسگیری شهر رامادی از چنگ گروه داعش صحبت کرده است. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش حال در یک جنگ واقعی با روسیه قرار دارد و میگوید بالای پوتین هیچ اعتبار ندارد.
تشکر از همکارم زرغونه منگل. شنوندگان عزیز، سرخط اخبار رادیو آزادی را در وبسایت ما هم تعقیب کرده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.org.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، در بیشترین بخش برنامه این نیم ساعت پروگرام های هفتواره در حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از پاکستان داریم. پاکستان تحقیقات را در مورد گزارش های آغاز کرده که بر اساس آن یک شرکت مستقر در کراچی سالانه $10 میلیون را از درک فروش دیپلوم های تقلبی از طریق انترنت به دست می آورد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بر اساس گزارش ها از پاکستان، مسئولین در جریان عملیات بر دفاتر شرکت اگزکت چند نفر را دستگیر نموده و چندین کامپیوتر و معلومات موجود در این دفاتر را ضبط کردند. این یورش بر دفاتر اگزکت یک روز بعد از آن صورت گرفت که نیویورک تایمز گزارش داد شرکت اگزکت پاکستانی یک شبکه از صدها صفحه انترنتی را ایجاد نموده که به نامهای کولومبیانا و بارکلی فعالیت دارند، نامهایی که اغلبا مواصلین را فریب می دهد و آنها فکر می کنند این صفحات مربوط پوانتونهای معتبر برکلی و کولومبیای امریکا اند و برای گرفتن دیپلم به این صفحات از طریق حساب بانکیشان پول می پردازند و دیپلم می گیرند، بی خبر از این که دیپلمهایشان ساخت یک فابریکه در پاکستان است. گزارش نیویورک تایمز صفحات انترنتی تقلبی این شرکت پاکستانی را مورد تحقیقات زیاد قرار داده و از قول کارمندان اسبق و مشتریان این شرکت در امریکا، برتانیا و امارات متحده عرب نوشته است که گفتند صدها هزار دلار را برای این شرکت پرداخته و از آن دیپلم به دست آوردند. دکتر قبله عیاض، یک کارشناس امور تعلیمی در پاکستان، میگوید تحقیقات باید در این زمینه جدی باشد، زیرا این مسئله اعتبار پاکستان را خدشه‌دار میسازد.
دا خود چه دا کم اطلاعات را غلی دی باید چه دا دی دیر جور تحقیق و شی او تپوس و شی دی اگر که سوک ملاوستی پده تول سکندل که زکا چه دا دی وجه نا دی پاکستان نوم تا دیر زیاد زیان رسی دی مقصان رسی.
شرکت اگزکت این گزارش نیویورک تایمز را بی اساس خوانده و آن را بدنام کننده و توهین‌آمیز خوانده است. این گزارش نیویورک تایمز در حال منتشر شد که جوانان در کشورهای مختلف جهان گاه گاه فریب صفحات تقلبی انترنتی را خورده و به فکر آن که از راه دور درس می خوانند، در بعض پوانتون‌های انترنتی ثبت نام نموده پول می دهند و دیپلم‌های ساختگی به دست می آورند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های برنامه حقیقت چیست، این بار در این برنامه در رابطه با مسائل صحی مصاحبه‌ای داریم با جناب دکتر صاحب فیروزدین فیروز، وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان. دکتر صاحب، اگر در نخست لطف کنین درباره پلان‌هایتان در بخش صحی برام معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون موضوع صحت یکی از اولویت‌های دولت وحدت ملی است و وضعیت صحی در افغانستان یا عرضه خدمات صحی در افغانستان عرضه خدمات معیاری نیست که بتانه مشکلات مردم افغانستان مرفوع کنه. مشکلاتی که موجود است، اول مشکلی است که هنوز هم در حدود 50% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی نداره، خصوصا کسایی که در قرا و قصبات زندگی میکنند، در ولایت دوردست مثل نورستان و روزگان، دایکندی، غور، بادغیس و امثالهم. این یک موضوع. موضوع دوم موضوع عرضه خدمات شفاخانه است، چون سالانه در حدود 3 میلیون دلار افغان به خاطر دریافت خدمات برای کشورهای همسایه سرازیر میشه. ضرورت است که باید جلوگیری از این شوه و خدمات معیاری شوه و مردم مانع رفتنشان شوه غیر ضروری مصرف میکنن. موضوع سوم موضوع دواست، دوای به شکل قاچاق می دوا به کیفیت است و نیازمندی مردم این دوا که چون به کیفیت است مرفوع کرده نمید. موضوع چهارم موضوعی است که باید سیستم اداری شفاف شوه، پروسیجرهای اداری از بین بره، این پروسیجرهای بیروکراتیکی که طولانی است و مانع و عامل فساد است، این باید از بین بره و با فساد اداری شدیداً مبارزه شوه. و دوم چون دولت وحدت ملی است، مشارکت ضرورت است، مشارکتی که هم بتانه اقوام خود بیافه و هم شایسته سالاری داشته باشه. چون موضوع صحت است، موضوع تکنیکی است، از او خاطر ضرورت است که ما افراد با سویه را باید داخل سیستم بسازیم و در ضمنش مشارکت هم مد نظر بگیریم. این از جمله اولویتایی است که وزارت صحت عامه افغانستان در 3 ماه اخیر بعض اقدامات انجام داده و در 3 ماه پیش روی هم بعض اقدامات عملی روی دست است تا بتونیم خدمات به شکل خوب و درست به مردم افغانستان لااقل مشکل را مرفوع نمیتونیم در زمان کوتاه، تعداد خوبم اگر گذاشته بتونیم در مدت کوتاه که پاسانا یا حکومت‌های بعدی سرش کار بکنن و بتانند خدمات معیاری شود و مشکل مردم از نگاه سی مرفوع شود.
به تازگی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان گفته که یک کمپلکس به نام خطیز کمپلکس فکر میکنم ایجاد میکنن. اگر بگوییم که چی وقت کاری ایجاد شروع خواهد شد و چه وقت تکمیل خواهد شد؟
کمپلکس خطیز که در ولایت ننگرهار موقع داره، چون موضوعی است که اکثرت مردم افغانستان خصوصا در نورستان، لغمان، کنر و جلال آباد عرضه خدمات معیاری برشان موجود نبود و اگر باشم ضروریاتشان مرفوع کرده نمیتونه. ما ضرورت به این دیدیم که باید یک شفاخانه کمپلکس اختصاصی را ایجاد بکنیم که این نه تنها به اهالی شریف و نیک این چهار ولایت باشه، باید اکثریت مشکل مردم افغانستان از دیگه ولایت هم باید مرفوع بکنه. کار عزیز سنگ تهدابش گذاشته شده، پروسه تدارکات در جریان است. در ظرف 3 ماه آینده ما امیدوار هستیم پروسه تدارکات عزیز تکمیل شوه و قرارداد مشخص شوه و کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید این تکمیل شوه و بهره برداری سپرده شوه.
با ایجاد این کمپلکس آیا فکر میکنین مریضایی که فعلا به پشاور میرن، به اسلام آباد میرن به خاطر تداوی، همین امکانات در وجود خواهد داشت که جلوگیریش از رفتن به کشورهای دیگر؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است. اول ساختن عزیز که در 2-3 سال در بر میگیره، دوم به شکل تدریجی باید سویه و کیفیت دهش ایجاد شود و وسایل دهش بیاید. با خودی که شفاخانه کراچی آقاخان 12 سال در بر گرفت تا بعد از زمین کیفیت خود رسید، ما امیدوار هستیم که قدم به قدم این امید یقینی بکنیم و یا ایره عملی بکنیم. اما وعده ما ایست که دفتر شفاخانه ساخته شوه، مشکلات ابتدایی و اولی مردم چهار ولایتی که در اوج موقعیت داره او را مرفوع بکنه و آهسته آهسته به شکل تدریجیش هم میشه که و تسهیلات برش خوب بیاید، متخصصین برش بیاید و مردم هم مانع رفتن شوه به کشورهای همسایه که امکان پذیر است، اما زمانگیر.
جناب وزیر صاحب، در اقدام تازه وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان بعضی از مراکز صحی را وسعت کرد که مردم از این استقبال کردن. اگر بگوییم که مشکل در کجا بود از مراکز صحی و ضمن آیا در ولایت افغانستان هم چنین اقدامات را در نظر دارین؟
مشکلی است که وقتی میگیم عرضه خدمات معیاری چی در سکتور دولتی و چی در سکتور خصوصی موجود نیست، خدمات معیاری نبود، کیفیت وجود نداره و بدبختانه سکتور خصوصی در افغانستان به شکل سمارقیش بدون در نظر داشتن معیارات رشد کرده. از اون خاطر ضرورت بود که اول باید ما اگر جیابی جدی بکنیم ببینیم که کدام شفاخانه، چون از طریق تلویزیونا و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن و او خدماتی را به مردم وعده میدادن که در کشورهای همسایه صورت میگیره، یا گویا که ما این در افغانستان در شفاخانه خصوصی انجام میدیم. اما زمانی که ما این را ارزیابی کردیم دیدیم که تمام چیزی را که یا اعلان میکنن متاسفانه درست نبوده و اعلاناتشون غیر عملی بود، خدماتشون معیاری نبود. به طور مثال میگه که ما شفاخانه 24 ساعته هستیم اما میرفتیم که بسته بوده، و یا میگفت که ما متخصصین داریم میدیدیم که نبوده. میگن که ما لابراتوارهای پیشرفته داریم، میدیدیم که اکثر لابراتوارها تا مریضا را معاینه هم نمیکردن، تنها پولش هم میگرفتن. ما ضرورت به این دیدیم که چون یک مقرره حداقل معیارات قبلا در وزارت انکشاف یافته بود، لااقل مطابق همون مقرره هم یا خدمات برای مردم افغانستان انجام نمیدادن، و این مسئولیت ما هر جایی که چه دولت و چه خصوصی وقتی که خدمات میگه مرزه میکنیم، ما باید یقینی کنیم که واقعا خدمات صادقانه میکنن، ارزان میکنن، مطابق معیار میکنن و کلچر یا فرهنگ افغانی را مد نظر میگیرن یا نه. از اون خاطر ما ضرورت دیدیم که باید نظارت کنیم و در حدود 9 شفاخانه را که واقعا بدون معیارات خدمات میکرد بسته کردیم تا زمانی که یا خود عیار بسازن و خود آماده کنن با معیارات حداقل، حتی معیارات منطقوی نه. و دوم در حدود بیش از 40 شفاخانه که به نام شفاخانه بود ما ایره تنزیل دادیم و نامش مراکز تشخیصی ابتدایی گذاشتیم، به خاطر از اینکه نام شفاخانه ضرورت داره که اتاق عاجل داشته باشه نداشت، شفاخانه ضرورت داره که بانک خون داشته باشه نداشت، ضرورت داره که عملیات خانه درست باشه نباشه و متخصصین، که متاسفانه چیز یاد دو دیده نشد و ما مجبور شدیم که کار انجام بدیم که هم خود یا اصلاح کنه و هم سبق شوه برای کسایی که در عرضه خدمات در شفاخانه‌های خصوصی میکنه و در ولایات. نه تنها شهر کابل، در شهر جلال آباد هم فعلاً این کار جریان داره، هنوز نتیجهش نامده و این کار انشاءالله و تعالی به تدریج در تمام افغانستان انجام میتیم. مشکلی که وجود داره مشکل کادر است که با این کادری که فعلاً ما در اختیار داریم، چون اکثراً به شکل غیر شفاف آمده، سویه کافی ندارن و صادقانه وارد بگویم که با این سیستم و با این کادر ما توانمند نخواهیم بود که بتانیم هم شفافیت بیاریم، هم فساد از بین ببریم، هم کیفیت بیاریم و هم خدمات بالا ببریم. ما اول ضرورت داریم که سر سیاست کادری خودم توجه کنیم که هم موضوع مشارکت است، موضوع اقوام است و شایسته سالاری، و این باید از یک پروسه شفافی افراد بیاید. بعد از او انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
بله، یک کنفرانس 30 روزه داشتین شما با خاطر کاهش مرگ میر مادران در افغانستان. نتیجه از این کنفرانس 30 روزه چی شد؟
این کنفرانس برای ازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر بهبود صحت مادران و اطفال در افغانستان، چون واقعا طفل ما، اطفال ما و مادرای ما صحتشان خصوصا در زمان حاملگی، اطفال ما سرخکان، سیاه‌سرفه و امراض ساری اکثرا رنج میبرند، تعداد وفیات در ایشان زیاد است. دیگه ضرورت بود که ما باید تمویل کنندگان با ایشان یک دفعه صحبت کنیم، تعهدشان بگیریم، با یک استراتژی واحد و مشخص به توافق برسیم که در ظرف 3-4 سال آینده باید این عملی بکنیم. دیگه یک قدم بسیار نیک بود، یک فرصتی بود که دولت افغانستان وزارت صحت عامه از استفاده کرد، تعهد دونورا و کشورهای تمویل کننده را گرفت، سر استراتژی با هم به توافق رسیدیم. دیگه ان شاء الله تعالی بعد از این یک توافقنامه کابل یا کابل دکلریشن امضا شد که این کلی تعهد هم دولت افغانستان و هم دونورا. دولت افغانستان تعهدش بود که باید شفافیت بیاره، مبارزه با فساد اداری بکنه، سیستم های اداری، پروسیجرهای بیروکراتیک خود کوتاه بکنه، ریفورم سر سیستم تدارکاتی به ایجاد بیاره. این تعهد است که دولت افغانستان کرده، دونورا تعهد کرده، در صورتی که شما حسابده باشین، شفاف باشین، پروسیجرهایتان صحیح باشه، ما متحد هستیم که تا سال اخیر 2018 برای دولت افغانستان در بخش صحت، در بخش صحت مادر و اطفال کمک بکنیم، که یک فرصتی بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود صحت مادر و اطفال در افغانستان.
مقدار کمک معین نشد؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود شاید 400 تا 600 میلیون دلار، اما هنوز هم این وعده قطعی نیست، به خاطر از این که طالب باید بعد از این چون سر استراتژی ها انکشاف داده میشه و هر کدام از این باید نرخ و هزینه‌اش مشخص شوه که این کاری را که ما در افغانستان انجام میدیم چقدر هزینه بردار خواهد بود. از او کیرم مشخص کردیم، انشالله این کار چون تعهد وجود داره امضا کردن که ما کمک میکنیم، کمک مالی میکنیم و کمک تکنیکی. این حالی باز توپ در میدان وزارت صحت عامه افغانستان است که استراتژی های خود کاستینگ بکنه و از اینش مشخص کنه و به یک پروپوزل مشخص خدمتشان بره و ما امیدوار هستیم که وایر تمویل میکنن چون تعهد کردن.
جناب وزیر سبایا، با کشورهای خارجی کدام قراردادی وجود داره یا در نظر دارین قراردادی وجود داشته باشه که مریضایی که در افغانستان تداوی نمیشن به قیمت بسیار مناسب برن به خاطر تداوی به کشورهای خارجی؟
در این کار ما با کشورهای همسایه، با وزرای صحت عامه مثلا کشور پاکستان، هندوستان، آمریکا، ترکیه صحبت های دی قسمت ما انجام دادیم. در با کشور هندوستان در قسمت تداوی مریضا صحبت های صورت گرفته که چون اکثر افغان ها وقتی که هند میرن توسط ترجمان هایی که انتخاب شده اکثر از یا سوء استفاده قرار مورد سوء استفاده قرار میگیرن. به خاطر از اینکه ما شما کل ما شنیدیم یک افغان بیچاره را دلف بالا کردن پس پایین کردن گفتن ما امارات صورت گرفت، این تو سوء استفاده هم میشه. ما بر از این استراتژی گرفتیم که یک تعداد شفاخانه هایی که در هند موجود است به نام شفاخانه های قابل ترجیح یا preferred hospital میگن، یعنی که نرخشان معلوم است، اندازهش معلوم است، خدماتشان معیاری است. این کار جریان داره که در حدود یک 10 شفاخانه را مگر ما مشخص ساخته بتانیم، بعد از او افغانایی که هند میره یا رازی بچون تفهیم کنیم که مستقیما در اون شفاخانه مراجعه کنه که هم از شر ترجمان در امان باشن و هم شفاخانه از پیشون سوء استفاده نکنه. در این قسمت ما MOU و تفاهم نامه با 2 شفاخانه امضا کردیم، با خود وزارت صحت عامه هند امضا کردیم، با وجودی که هند وعده کرده که ما یک تعداد مجانی هم تداوی میکنیم، اما هنوز این گپ عملی نیست. اگر ما بتانیم لااقل شفاخانه را مشخص کنیم که پول افغان اضافگی نگیرن، در پاکستان هم این کار صورت گرفته، این خود موضوع دفتن است، عاجل است. اما گپ اصلی و عمده است که ما باید عین خدمات در افغانستان ایجاد کنیم که افغان محتاج نشه. در این قسمت با هند هم صحبت گرفته، با ایالات امارات متحده عربی چون یک شفاخانه است به نام شفاخانه شیخ زاید، دیگه قریب ان شاء الله فعال میشه، افتتاح میشه. تعهد دولت امارات متحده است که ما هم در قسمت تجهیزش، هم در قسمت تربیش افراد مسلکی و هم در قسمت تهیه دوا ما را کمک میکنه. یک قدم است که بتونیم افغان را مشکلاتش مرفوع کنیم. قدم دوم با کشور چین صورت گرفته چون شفاخانه جمهوریت توسط چین ساخته شده و هم علاقمند هستن که باید شفاخانه را تمویل کنن. اگر ما این دو شفاخانه را در قدم اول بتانیم معیاری بسازیم، خدماتش بالا ببریم، ما میتونیم که حداقل نصف افغان که بیرون میره جلوگیری کنیم و خدمت رو مشکلش در افغانستان مرفوع شد.
بله. به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم وزیر صاحب که مردم از ویزای دکتر صاحب که یکسان نیستن، ضمن معایناتی که در لابراتوارا صورت میگیرد، تداوی که در شفاخانه صورت میگیرند، از این ناحیه شکایت دارد. در این مورد شما چه پلان دارید؟
این شکی است، نرخ ویزا معیاری نیستن. ویزا هر کس نظر به علاقمندیش گرچه گرفت، چون به این قسمت توجه صورت نگرفته بود. این نظارت ما سببی شد که ما این مشکلات خوب صحیح برملا بسازیم و این مشکلات درک بکنیم، یعنی برش راه حل پیدا کنیم. ما در این قسمت یک کمیسیون مشترک دولت و سکتور خصوصی به خاطر تعیین نرخ یا قیمتهای مناسب و ملی استاندارد در این قسمت کار جریان داره. دیگه زمان کارش خلاص شود، کار تکنیکی است، انشاءالله ایره مشترکاً اعلان میکنیم و ایره از طریق میدیا، از طریق اخبار، از طریق رسانه ها در مردم ایره تفهیم میکنیم و مردم اخبار میکنیم که بعد از این نرخ فلان چیز اینی چیز است. و با وجود هم باید دولت ضرورت داره که نظارت خودش شدید بکنه. اگر نظارت شدید نشه، هم نظارت شفاف، با خاطر اینکه اکثرا سابقه وقتی که آیت از وزارت ساعت ها مراجعه میکنه و مراکز تطمیمش یا برش یک چیزی میپرداختن، این معیار توجه نمیکرد، خدمات غیر معیاری بود، هر نوع فیسی بود میگرفتن. این باید معیاری شه و آن قریب معیاری.
من نه واسطه دارم نه زور دارم.
من خانم جباش من مالا دوستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز، ما با سلسله بررسی مشکلات مردم در برنامه جستجو انصاف، این بار نیز مشکل یکی از باشندگان ولایت لوگر را با بررسی گرفتیم. قندقا یکی از دکانداران مرکز ولایت لوگر است که میگوید از چند سال بدین طرف با قماندانی امنی هم مشکل داشته و با تلاش هایی که انجام داده است هیچ توجهی به مشکل وای صورت نگرفته است. قندقا میگوید آمر تعمیرات قماندانی امنی هم مواد تعمیراتی را برای این قماندانی از وای قرضه گرفته و حالا پول آن را که بیش از 150,000 افغانی می شود برایش پرداخت نمی کند. قنداغا این مشکلش را با رادیو آزادی در میان گذاشته و تقاضا کرد تا در مورد حل مشکلش با مقامات وزارت داخله در تماس شویم. بیاید بشنویم که قنداغا مشکلش را چگونه مطرح می کند.
اسم ما قنداغا از ولایت لوگر، دکاندار ولایت لوگر.
خب مشکلتان چی است بفرمایید؟
یک مشکل عمده ای که ما داریم، از 5 سال به طرف ما برای قماندانی امنی ولایت لوگر جنس تعمیراتی از قبیل سمج، زنگ، شیشه، میخ، چپراس، این چیزها را داده این شعبه تعمیرات قماندانی امنیه. از پنج شعبه طرف میشه کم پیسه ما را نمیدن، رای ما غلطی و دروغ و چل میکنن. ما در سارنوالی شهریم عریضه کردیم بالای امی متین خان نام آمر تعمیرات قماندانی امنیه ولایت لوگر.
خب وقتی که مواد از پیش شما میگیره بر شما کدام بل چیز داده که تو اسناد داشته باشین؟ مواد شما
پرزه داده، پرزه داده، از هر چیز علایده علایده برای ما پرزه داده بود. از این پرزه خود کلش یک در سال 93 مای دوام پرزه را کلش گرفت برای ما یک خط دیگه داد که 166,000 افغانی از این شخص ما قرضدار هستم، دینی تاریخ برایش میدن. اونور هم نداده، به همون کاغذش هم دارم دیگه، معتمدش هم موجود است، معتمدش تقاوت شده. پشت خانه ما چند مرتبه رفته ایم و گفته وطن دار ما خو آل تقاوت استیم. در جایی که مگی ما حاضر استیم میرم که استفاده میشون که اینمی جنس ما برده ایم، پرزه داده ایم، پرزه ایش هست. ما لخ ما مسئولیت ندارم، نه صلاحیت دارم، نه مسئولیت ما تقاوت شده ایم. دیگر او مفهمه و خود متین خان آمر سبیر میرات مفهمه. شما با سوزو برن پیزه دانازو بگیر.
حالی مسئله را با قماندانی امنیه مطرح کردی، خود قماندان امنیه در جریان است از این موضوع؟
بله ها. بخیر قماندان سه مرتبه عریضه کردیم. یک دفعه در عریضه ما خوب جدی نوشته که سر شعبه مالی بود یا کدام شعبه دیگه بود، همین شعبه دولتی را قدر سی بلد نیستم من. باز اون شعبه که بردم، اون شعبه من فهمم که به حساب هم اسلکی کردن یا چی کردن. از اونجا قماندان سه جدی نوشته کردیم که یا پیسه مردکه را نقد از متین خان بگیرن بدین یا ما شما وار زیر بگردن برای این نفر تسلیم کنین. همون شعبه که تازی هم اسلکی کرد یه عریضه ما را راجع به سارنوالی کرد. در سارنوالی که رفتم سه جلبه ما آوردم، متین خان داده که او امر سده که در سارنوالی خواسته جلبه او طرف انداخت، برو ما قدر وقت نداره، ما نظامی مردم هستیم.
یعنی شما جلبه برش بردین، اونا به محکمه نظامی حاضر نشدن؟
محکمه چی شهری در نظامی حاضر شد، در محکمه نظامی، در سارنوالی نظامی شهری حاضر نشد. بالاخره باز دیگه عریضه که کردیم از قماندان سه بردیم سر سارنوالی نظامی امر داد. در سارنوالی نظامی که بردیم اونجا او باز ایره خواست، دو جا حاضر شد، او را گفت که سر مایت پرسو ترست. بالاخره دو جا از پیش ما دو ما وقت خواست این در مای جدی ایرا سارنواز نشته که تا آخر سال، تا آخر سال خود چار ما میشه، ما که خیلی زی چار ما باشه که بده مقصد پیسه ما را. ولی این آخر سال هم پرا شد، در سارنوالی رفتیم، سرانوال مگه باش ما در زیر عریضه ایمون سرانوال سبا ممیر نشته کرد. اگر این شخص پیسی زیر داخل سال برایش نرسان یک شخص دوکه باز غلط دروغو هست.
خودت کدام قرارداد با قماندانی امنیت داشته که جنس ازید برده یا چی رقم؟
قرارداد نداشته من تا دوامدار از ما چیز همه برد و پیسه همه داد بالاخره که شد دمی آخر در طول 5 سال. دیگه اگه پیش از او امر تعمیرات یکی دیگه بود امر لوجستیک به نام ذکرالله خان دو وقت از او برده به تقریبا 2 لک 30 لک با شما داد. اما اینی مردکه امر تعمیرات که چی شد سر کار شد امر تعمیرات شد که برد دیگه ما را پیسه ندهیم 1 لک 66 هزار پی مرد طول 2 سال برد این 3 سال دیگه میشه که مکمل 5 سال پیسه ما را نداد. دیگه دمی جنجال هر روز شما دیگه خواهش میکنیم که برخم میشه پول ما را باید بدم.
حالا ما این مشکل را با کی مطرح کنیم؟ خواست آخر چی است؟
خواست آخر ما این که من ناصر امنیت نمیتونه آل زورش نمیره خود وزیر صاحب باید تیره چه خود دولت است در پرسان شد چی شد که مسلمان چرا قدر جور بجورانیم شما چرا قدر جور ببینه.
با توجه به سخنان قنداغا که گفته است چندین بار مشکلش را با قماندانی امنیت در میان گذاشته و با وجود اجراءات صورت گرفته پولش را به دست نیاورده است، مشکل قنداغا را با عبدالحکیم نجابی رئیس تفتیش وزارت امور داخله در میان گذاشتیم تا این مشکل را بررسی کرده و هرگاه قنداغا واقعا حق به جانب باشد با وی همکاری صورت گیرد. آقای نجابی در پاسخ با شکایت قنداغا در صحبت با رادیو آزادی نظرش را چنین مطرح کرد:
اصلا وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان در شروع هر سال بودجهش از طرف پارلمان افغانستان پاس میشه، بعد از منظوری جلالت ما رئیس به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او با وزارت داخله صادر میشه، بعد از اینکه ما بودجه را تصنیف کردیم به بخشای مختلف در تمام فصل با وزارت داخله بودجه کافی داره و ما به هیچ وجه جنس در هیچ بازاری به صورت قرض هدایت ندادیم که مسئولین پلیس بگیرن و در تمام جای قراردادهای مدام محلات وجود داره، اجناس از طریق قراردادها مطابق قانون تسلیم میگیرن و بعد از او برشان پول اجرا میشه. خود تصادفاً که قنداغا جان از پیشش پلیس لوگر ما یک مقدار جنس تعمیراتی را قرضه گرفته، خوبی بود که قنداغا جان در موقت زمانش در صورتی که قماندانی لوگر پول از ایراد تادیه نکرده بود با شکایت مکرر کی کرده اینا میامدن به اداره تفتیش یا به مقام وزارت
با قماندانی بیشتر رایز خود.
خب ما عرض مایی از زمانی که قماندان امنیه پولی از ایراد اجرا نکرده بود در وقت زمان معینش اینا باید به وزارت داخله تشریف میوردن، بین لوگر و کابل قدر فاصله زیاد نیست. ما به این باور هستم که در مو زمان مقام وزارت ریاست می تفتیش در رابطه به حق و حقوق پولی که داشت عاجل از طریق مرجع مربوطش پولش به اختیارش قرار می گرفت و یکم مشکل نمی دید. خب به هر حال حال که این کارم نشده، امروز که شما یک قضیه را با ما شریک ساختین، انشالله ما به شما وعده می تونم که آیت توظیف می شه، آیت می ره به ولایت لوگر، مستند ما اوجه قضیه را بررسی می کنیم. در صورتی که قنداغا جان از همین مواد تعمیراتی خود اسناد و مدارکی به دست داشته باشه، او را ما زم دوسیه می سازیم. بعد از هدایت جلالت ما وزیر صاحب امور داخله از طریق مرجع مربوطش که ریاست محترم تعمیرات است به اجرای پولی از این پرداخته خواهد و شما برش اطمینان بده که وزارت داخله در خدمتشان است.
یعنی اگر قنداغا بخواید که با وزارت داخله مراجعه کنه و همین مشکل خودشان از نزدیک با شما مطرح بکنن، در ضمن نزدیک شما آیت میفرستین، اگر خود از اینا بخواین رایز خود به خدمتتان بیارن، چقدر امکانات وجود داره که از نزدیک با شما در تماس شوند؟
ما چندین بار از طریق رادیو شما به هموطنان خود اطمینان دادیم که اداره تفتیش وزارت داخله در خدمت هموطنان ما است. هر هموطن عزیز ما در افغانستان از پلیس خود شکایت می داشته باشند به اداره ما مراجعه بکنن و ما در خدمتشان هستیم. حالا بر شما اطور عرض می کنم که این برادر ما که قنداغا جان نام داره اعتبار از همین لحظه هر لحظاتی که بتونه در شروع رسمیات باشه، امروز فردا پس فردا اینا به ریاست می تفتیش مراجعه بکنن و یک درخواستی را اینا نوشته بکنن، ما هیئت توظیف میکنیم و ما به شما اطمینان میدیم که پول قنداغا جان در صورتی که پلیس لوگر از این مقروض باشه به اختیارش قرار داده خواهد شد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که شنیدید. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یگان خدا ای دلم توی، بعد از خدا یگان خدا ای دلم توی، آینه تمام نما ای دلم توی، آینه تمام نما دلم توی، بعد از خدا یگان.